یه سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. التماس دعا داریم از همه شما. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مهاجرت بگی. دانشگاه دامپروری خونده بودم، یه جوری بود که شرایط کار کردن تو شهر نبود.
یه مهاجرت خوب و متفاوت.
به خاطر سرمایه‌گذاری و کارآفرینی که بخوام یه تعداد از نیروهای جوان این روستا مشغول به کار بشن، اومدیم اینجا.
دیدم اگه برم عراق من خودم یه نفر میخوام اونجا برم شاغلشم، ولی حداقل اینجا 4-5 نفر زیر چتر خودم گرفتم مشغول به کارم.
خب رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. اینجا یه روستا.
از افتخارات ما تو روستا اینه که ما بیکار توی این روستا نداریم. خانگی و
استقلالزایی خوبی که در این روستا بوده، از شهر به حد چنین استانهای دیگر هم ما مهاجر داشتیم.
مهاجرت معکوس.
سلام به دوستان، سلام به شنوندگان. اگه گفتید ما امروز کجا هستیم و مستندمون رو از کجا قراره تقدیم حضورتون کنیم، اینجا روستای فرومد است از توابع استان سمنان. کسی که من رو همراهی میکنه آقای احسان معینی دهیار. سلام.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان گرامی که این برنامه رو میشنون.
درود بر شما. و آقای عباسی که از اداره جهاد کشاورزی همراهی میکنه من رو. سلام.
سلام. سلام به هموطنان گرامی.
درود بر شما. آقای معینی، شما دهیارید، بفرمایید این روستا چقدر جمعیت داره و آنچه که باید در مورد این روستا بدانیم در وهله اول.
عرض کنم خدمتتون که این روستا در شرقی ترین نقطه استان سمنان قرار گرفته، با جمعیتی که مرکز آمار به ثبت رسونده 1529 نفر، که جمعیت واقعی این روستا در حال حاضر بالغ بر 2000 نفر هستش، که در ایام پیک ما جمعیت 5 تا 6 هزار نفری رو هم شاهد هستیم، که ایام پیک منظور ایام عید و ایام محرم و انتهای شهریور ماه هستش.
بریم سوار ماشین بشیم. ما امروز در روستای فرومد از تمام ابعاد این روستا به شما میگیم: اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، ورزشی و هر آنچه که باید در مورد این روستا بدانید. با ما همچنان همراه باشین. رسیدیم به یکی از بناهای تاریخی، این آرامگاه ابن یمینی که میگفتی اینجاه؟
بله، اینجا آرامگاه ابن یمین شاعر اواخر قرن هفتم و ابتدای قرن هشتم هستن. بهترین قطعه سرای تاریخ ادبیات ایران توی حالا کتابای ادبیات معرفی شدم.
چقدر رو بحث گردشگری اینجا کار کردین؟ هیچی به نظرم.
اینجا متاسفانه حالا به خاطر اون بعد مسافتی که داره و اون دور بودن از جاده اصلیش، یه مقداری باعث شده که بحث گردشگری یه مقداری ضعیف واقع بشه. حالا با توجه به این بناهای تاریخی ارزشمندی که وجود داره، متاسفانه اونجور که باید و شاید بهش توجه نشد. ولی الان اداره میراث فرهنگی داره زحمت میکشه، یه سری فضاسازی‌های، یه سری مرمت‌های انجام دادن که حالا انشالله اتفاقات خوبی بعدها رقم بخوره.
خیلی عالی، بریم جلو. یه خانومی ساکن همینجاست، یه چادر گلگلی سفید و مشکی از مقابل این آرامگاه هم دارن رد میشن. سلام عرض شد. اینجا کجاست مادر؟
ابن یمین. ابن یمین فرومدی.
گردشگر هم میاد اینجا؟
جان بله.
چند سال ساکن اینجا این؟
ما از اول زندگی.
چند سال میشه؟
50 سال.
مادر جان، اینجا مراسم عزا و عروسیاتون و عیادتون به چه شکله؟
تو محل به محل، هر یکی محل، این محل و این محل، این وسط یکم باز محل بالا، اونا فقط روز عاشورا انگار دست سینه زنیشون فرق میکنه با هم.
چه فرقی داره؟
هر یکی یک نوع سایه مخصوصی داره برای خودش.
فرومد محل به محل، هر محله متفاوته.
آره آره، یه
جوری میگم پشند و جنار.
آره 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 آره.
خب دوستان عزیز، اینجا محله‌هاشون متفاوته. سه تا محله داره: پشند، جنان و بالا. بعد طایفه‌هاشون هم میگن پشند جمعیتش زیاده، درست؟
آره، اون جمعیت کوچه جنان که وسط، نه جمعیتی نداره، بچه‌هام رفتن، کسی نیست. اون صورت بالا و پشند زیاده. آره.
پس هر محله اینجا مراسم خاص خودشه.
بله آره، اینا مراسم خاص خودشه، روز عاشورا البته. ولی بقیه‌اش دیگه مثل هم مراسم شب. آره.
عیدتون چجوریه؟ عیدگاه چی بوده تو عید نوروز؟
اونم زمان ما دیگه نبود دیگه، به خاطری که ما وقتی که ما دیگه چی شدیم، انقلاب شد دیگه.
قبل از انقلاب؟
آره قبل از او مادر ما دوره داشتن.
میشه بگی چی بوده مراسم؟
دایره میزدن و با هم پایکوبی داشتن. آره.
این عیدگاه چه فرقی داشت با مراسم های دیگه؟ مثلا یه روز خاص این جشن؟
نه میرفتی؟ نه، این ده همون 14 روز عید این انجام میشد.
آها، یه مراسمه.
می رفتن اونجا انگار شادی میکردن، لباس نو میپوشیدن و دوره هم اینا رو داشتن، این رقص و پایکوبی داشتن، دایره میزدن و با هم بودن.
مادر جا کجا داشتی میرفتی؟
میرفتم جای گوسفندام بوزا. برمشون
خدا بهتون قوت بده.
زنده باشی.
ممنونم که با صحبت کردید.
خیلی ممنون. زنده باشی، انشالله که موفق باشی.
ممنونم. آقا بعد کدوم محله هستین؟
من جنانم.
ها. ولی جنان که... کم جمعیه.
آره ولی که عروسی واس پشند. آها. واس رفتیم بالا.
از کم جمعیه. آره. رفتیم از پر جمعیه.
آره آره واس اونا.
متشکرم. اینم یه گفتگو بود با یه مادری که روبروی این بنای تاریخی ابن یمین توش رد میشد. ازش درخواست کردیم که یه گفتگو انجام بدیم. الان بعد از اینجا کجا بریم؟
بریم مزرعه فلفل.
بله بریم مزرعه فلفل، جایی که اصلا ما قصد و نیتمون برای اومدن به این روستا همین بحث کشت فلفل بود. خانم سلام عرض شد. سلام، خوبی؟ خسته نباشید. من علاقه من هستم، از رادیو اومدم، از تهران. شما چند سالتون خودتون؟
من خب متولد 66 ام.
بعد اینجا همینجا به دنیا اومدی؟
آره همینجا زندگی میکنه.
چند تا فرزند داری؟
دوتا.
محله جنان میگن کم جمعیتن نه؟ آره. فرزندم کم میارن.
آره.
حالتون چیه؟
ما کشاورزی دامداری.
دامداری. کشاورزی چی میکاری؟
بیشتر فلفل میکاریم. آره دیگه گرجه، بادنجون، همین پیاز اینجور چیزا.
بعد همسرتون فلفل میکاره به شما هم کمک میکنی؟
آره. کمک میکنه.
یعنی الان هر کی که سر زمین فلفل کاشت میکنه هم بچه‌ها کمک میکنن هم خانماشون.
آره هم کارگرم میگه.
چجوری میفروشین؟ بسته‌بندی یا نفرلهی؟
نه کلی میان میبرن.
یعنی چی کلی میبرن؟
مثلا
تو کیسای چند کیلو؟
بزرگ.
چند کیلویی؟
دیگه هر کیلو شدم کیسای بزرگ اینقدر.
30-40-50
آره 50 کیلویی اونا. اونا تو اونا میریزیم بعد میان با ماشین بزرگ میبرن.
خب کیلو چند بهشون میفروشیم؟
دیگه اینا قیمتاشو دیگه دقیق من نمیدونم. اینجا به مجید مالدار بیشتر معروفه، اون خیلی فلفل میکاره.
آها مجید مالدار.
آره.
اگه هم بخوام برم سراغش کجا باید برم؟ خونش کجاست؟
خونش که اون بالاست ولی خب تو بیشتر تو باغ دیگه باید پیداش کنیم چه جوری.
مجید مالدار رو پس پیدا کنم. یه مسئله الان اینجا چرا بسته‌بندی نمی‌کنید؟
چرا بسته‌بندی هست؟ بسته‌بندی هم میکنن. آقای اسلامی خودش اصلا فلفل بسته‌بندی کارخانه‌اش هم داره که آرد میکنه.
همین جا داخل
آره،
همینجا.
آره. همین و روبروی ابن یمین کارخانه فلفله. اونجا هست که دیگه آقای اسلامی بسته‌بندی هم میکنه، ادویه فروشی داره بسته‌بندی میکنه، بیشتر از محصولات فرمد مثلا گیشنیز، مثل سیادونه، مثل خیلی چیزای دیگه که بسته‌بندی میکنه میفروشه.
با چی میان ازتون؟ با ماشینای بزرگ گفتی مثلا کامیون اینا ازتون میان میخرن؟
نه دیگه حالا با نیسان اینا میان میبرن.
برای کجا میبرن؟
دیگه میگن برای کارخونه میبرن دیگه، من دقیق نمیدونم که
کارخونه چی تولید چی.
همین برای همین فلفل و مثلا برای همین سس و فکر کنم اینجوری سو میبرن.
موارد مصرفتون تو فلفل کجا هست؟
ما دیگه بیشتر دیگه هم که فلفل که تو غذاها بیشتر استفاده میکنیم.
چه غذاهایی داری؟ غذای محلی تو؟
قطقی، کمه جوش، اینجور چیزا.
هم کمه جوش همینه که با کله جوشه، همون کشف
آره.
اینا.
آره آره.
اون اولیه چی بود گفتی؟
قطقی.
قطقی چیه؟
با ماست چکیده درست می‌کنم، تقریبا شبیه همون کله جوشه.
آها فلفل هم می‌ریزی؟
آره دیگه.
می‌کنم غذاتون همش تنده؟
بیشتر آره تن می‌خورم.
یه سوالی دارم، یه روستایی هست پایین کلت ساداته؟
آره آره.
بعد همه هم سیدن؟
آره.
اونا کارشون چیه؟
اونا فلفلن. اصلا این محدوده تقریبا نزدیکم فرومدن و بیشتری ها همین فلفل هم
فقط فلفل میکاری؟
آره فلفل.
ولی بیشتر فلفل تو این روستا؟
آره فلفل هم هر شبد هم میکارن که تخم شبد برداشت میکنن. همین مجید مالدار که میگم اینم شبد هم میکاره.
آره. خیلی ممنونم، مزاحمت نشید.
قربونت برم، فدا.
زنده بفرمایید. ممنونم، لطف کردین که به سوالات من جواب دادید. بریم ادامه مسیر. فلفل قرمزی که اینجا کاشته میشه، یه چیزی تو مایه های فلفل دولمه یه خودمونه، منتها در استوانه‌ای شما در نظر بگیر و یک رنگ قرمز خوش رنگ. خب یه آقای دم در ایستادن، همینجوری نظاره‌گر ما هستن. ببینیم که سلام عرض شد، وقتتون بخیر باشه. خودتون معرفی کنم، بگین چند سالتونه، چند سال تو روستایی؟
من غلامرضا معینی، متولد 1344 داخل فرومدم، تا 15 سالگی فرومد بودم. بعد خدمت شما عرض کنم که از 15 سالگی رفتم تهران، بعد از 18 سالگی وارد کار شدم. سال 1394 بازنشست شدم، از 1394 داخل فرومدم.
به من بگید اون قدیما رسم و رسومات توی فرومد چطوری بود؟ رو نشا شنیدم داشتن.
رو نشا خب دست جمعی بوده که.
چی بوده؟
خدمت شما عرض کنم که اون کسی که میخواست فلفل بکاره ما بهش میگفتیم نهال.
آها.
نهال بکاره داد میزد و
چی
میگو؟ میگو هوی آود نهاله.
آها.
یعنی آب داخل جوبه هاست.
آها خب.
معطل نکنید که چون آب وقتی خوش بشه دیگه اون فایده ای نداره نهال بخواید نشا کنی. آره مردم هم همه از همه جا به هر حال همه با هم میکاشتن. مثلا امروز ما نهال میکاشتیم، فردا یکی دیگه میکاشت، پس چون آبا تغییر میکرد دیگه، زمان آب تغییر میکرد، هر کی آبش هر روزی بود همون وضعیت داشت، صدا میزد و داد میزد میگه هوی آود نهاله. بعد بقیه هم می اومدن دست جمعی کمک میکردن و اگر دست جمعی نباشه اصلا نمیشه فلفل رو بکاری. چون فلفل به هر حال ما میگیم من به زمین میگیم من، 10 من زمین میخوای بکاری، 10 من زمین 10 تا خویر داره. آبی که ول میکنه توی خویر، این باید همه دنبال هم بکارن تا آب بره خویر دیگه، چون آب بانه میسته که آب همینطوری مراحلش رو طی میکنه. بعد به خاطر همین مجبور بودن دست جمعی این کار را ادامه بدن و انجام بدن.
بیشترین آفتی که این محصول میبینه چیه؟
آفت خدمت شما، ریشه الان تو این چند ساله ریشه میگنده و ایراد پیدا میکنه که زمانی که میخواد بار بده تازه خوش میشه. الان هم داریم، یعنی نمونش بخواید ببینی. آره از ریشه، من نمیدونم مال آب آلوده است، مال اینی که
آب آلوده نه بی
سلام مادر جان. سلام، خوب هستی؟ زنده باشین. علتش چیه گفتین؟
علتش اینه که سم نیست، جلو سم داشتیم، حالا سم نمیه و سم الان میشی فرا گرفته صحره ما، هیچی نداریم از دستی میشی.
اسفند و بوزم آقا. سلام، خوبی؟ ببخشید اینو رد چند. خوبی شما؟ من علاقه من هستم از رادیو اومدم از تهران. این دام ها مال خودتونه؟
بله مال خودم.
مال همین روستا هست؟
مال همین روستا.
کارتون چیه؟
دامداری، کشاورزی. هم
فلفل نمی کنی؟
چرا؟
فلفل هم می کنی؟ آره. کدومش شان آمدش بیشتر، فلفل یا
دامداری؟ دامداری.
چرا؟
دیگه تو کار ما دامداری بیشتر درآمد داره دیگه.
چرا؟ زمینتون کوچیکه؟
آره
یا نه؟
زمین ها کوچیکه، بعد نمیشه اینجا الان کشاورزی مثلا هکتاری کنی.
خب آخه به اینجا میگن قطب فلفله و فروشتون خوبه؟
خب آره بوده، نه الان
داماتون رفتن؟
آره.
من مزاحمتون نیستم،
دست شما درد نکنه.
اینا زمیناشون اگه بزرگ نباشه نمیصرفه.
آره دیگه، مقرون به صرفه نیست. مثلا همین آقای مالداری که ما میشناسیمش و به عنوان مثلا
بزرگترین آره. کشاورزی مثلا که تو اینجا فلفل کشت،
یه بخشی اینجا داره، اینجا مثلا تقریبا 3500 متر این مثلا مزرعه بزرگترشه، باز یه بخشی 2000-3000 متر بالاتر داره، باز پایینتر داره، هی تیکه تیکه است. خب اینا هم به لحاظ هزینه‌ای و به لحاظ زحمتی زحمتشون بیشتر میشه، هم به لحاظ توجیه اقتصادی وقتی که اینا به شکل خرد هستش. حالا این آقا اومده مثلا اجاره کرده، ما بقیه کشاورزا اون این شکلی نیستن که مثلا تعداد زیاد داره. نهایتا مثلا همون 3500 متری که مثلا 10 من میشه طرف داشته باشه. خب این کفاف زندگیش نمیده دیگه که بخواد به همون اتکا بکنه.
همش میگن که قطب فلفل بوده الان دیگه نیست.
یه بخش اعظمش به خاطر همون مهاجرتیه که اتفاق افتاده. حالا قدیمی ترا تعدادشون بیشتر بوده. تمام ببینید الان مثلا ما یه سری مزرعه رو داریم میبینیم که هیچی کشت نشده،
یه عالم زمین خالی هست، بایر در واقع.
آره. همه اینا حالا ما سنمون خیلی قد نمیده، ولی یه برهه زمانی همه اینا پر فلفل بوده و به نوعی ارتزاق میکردن از اون دیگه، منبع اصلی ارتزاقشون همون بوده. ولی الان حالا منابع دیگه به وجود اومده، تجارت به وجود اومده، نمیدونم مغازه داری به اون شکل باید و شاید به وجود اومده که باعث شده که حالا یه مقداری این بحث تولید فلفل ضعیف‌تر بشه. و عمده ترش همون بحث معدنه. معدن قدیم به شکل کارگری مثلا طرف میرفت کار میکرد، بعد برای به عنوان شغل دومش کشاورزیشو داشت، ولی الان نه، الان به عنوان مثلا پیمانکار طرف میره کار میکنه، درآمدش درآمد کافیه، زحمت اون کشاورزی رو هم نداره. درسته خود معدنکاری هم کار پرزحمتیه، ولی حالا الان به خاطر ماشینالاتی که وجود داره دیگه اون سختی گذشته رو نداره. سلام.
شما معدنکاره؟ هم معدندار هستید هم معدنکار طبعا. و گفتیم که باهاتون یه گفتگو انجام بدیم. با توجه به این که حالا کشور ما یه جورایی منابع فولادیش خیلی زیاده و درآمدهای اقتصادی از این راه هم بیشتر دیده میشه تو فعالیت اقتصادی، چند درصد منابع فولادی از همین روستای فرومت تامین میشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که دقیقاً به شما بگم سه نوع ماده معدنی در حاشیه نزدیک به روستای فرومت استخراج میشه که تاریخچه‌اش برمیگرده به اولین معدن مثل کشور تو عباس‌آباد. اولین معدن کرومیت کشور توی شمال فرومده و به نوعی شاید هم اولین معدن منگنز با کیفیت خاصی در جنوب فرومد قرار داره که میدونید که منگنز مهمترین عنصری هستش که در ساخت فولاد به کار میره. یعنی اگه ما راندمان کارخونه های امروزمونو چه خارجی چه ایرانی که توی ایران هستن 3 تن در نظر بگیریم زیر بار، یعنی 3 تن منگنز که از کوه های اینجا استخراج بشه اون وقت 100 تن فولاد میده. این 100 تن فولاد میتونه در قالب میلگرد، تیراهن، نبشی هرچی سال 1404 قرار برای این است که 55 میلیون تن فولاد تولید کنه. برای 55 میلیون تن فولاد ما نیاز به 1,750,000 تن منگنز داریم. حالا چه مقدارش در فرومد تولید میشه؟ حدوداً سالیانه 2,000 تن در فرومد تولید میشه که البته جا داره بازم معدنکاری عزیز بیان و تولید برن بالا. یعنی ما منابع داریم اونطور. خب دیگه به واسطه این که مثلا منبع منگنز ما فرض کنید در پروانه اکتشافی یک مس قرار گرفت دیگه، نارا مشکلاتی هستش که حتما کارگروه های مختلف تشکیل میشه و این مشکلات سر را برمیدارن که منگنز به حدی تولید بشه که نیاز به واردات نداشته باشه، چون وارداتی هم هست.
یه سوال برای نیروی انسانی که مشکلی ندارید؟
نه، ما به همدلله فرومت با توجه میگم یه قطب کشاورزی کارا تخصصی کشاورزی، مثلا فلفل کاریش خب واقعا زبان زده کیفیت فلفلش و به لحاظ فنی هم که قدیمی ترین استادکارای معدن تو فرومت هستن، چون اینا به صورت دانشگاهی نیستن ولی به صورت عملی اون زمان
تجربی
چون... بله خب انگلیسی ها کار میکردن دیگه. ما سال 19 تا 32 حتی کارگر هندی کار میکرد، ولی تو این 10 سال ایرانی ها طبعا مثل همه کارهایی که به دست میگیریم یاد میگیریم اول میشیم، این کار رو یاد گرفتن این حرفه رو و به جرات بگم توی تونل آتشباری استادکارهایی که تو فرومت آموزش دیدن اون موقع تکن.
درود بر شما، ما در روستای فرومت هستیم و الان هم در مسیریم که بریم به کارگاه فلفل کوبی، همون فلفل هایی که خوش میکنن، آسیاب میکنن و تبدیل به ادویه میکنن. سلام آقای اسلامی،
خوبه؟ سلام نیزا،
خوب هستین؟ شما اینجا کارگاه تولیدی دارین؟
بله.
بریم داخل کارگاهتون؟
بریم.
بفرمایید. وارد کارگاه شدی. الان چند وقت این کارگاه تولید چیز رو
ده؟ کارگاه الان تقریبا 30 سال مرا.
30 سال. خودتون هم کشت فلفل میکنید؟
بله خودم هم کشت فلفل میکنید.
اینا رو آسیاب میکنید؟ بعد چطوری بسته‌بندیشون میکنید؟
بعد بسته‌بندی میکنیم مفروختیم. ما دو تا برادر بیم، یک من فوت کرد دیگه کارگرام هم بازنشست شدن دیگه، دولت هم موافقت نکرد به ما. الان پسر دارم لیسانس بیکاره.
خب پدر جان به من بگو که شما گفتی آسیاب میکنی، بسته‌بندی میکنی، میفروشی.
میفروشیم.
بسته‌بندی ها رو چطوری انجامش میدین تو همین کارگاه؟
مین میبرن، اطاف میبرن، شهرستان ها میبرن. قبلا که گونی مکوبیشتیم، گونی مفروختیم بیرون.
فلهی میفروختیم.
اصفهان، شیراز.
اینا رو میدین بیرون بسته‌بندی میکنن، دوباره برمیگردونن بهتون؟
نه دیگه، نه. میخرن.
پس شما همچنان فلهی این رو آسیاب میکنید، میفروشید، یه جای دیگه بسته بندی میشه.
اوائل درسته ما بردیم تا موقع دستگان دشتیم، درسته میخریدن، تهران میخرید از ما.
اوائل درسته میخریدن و آسیاب نشده.
همه مردم میبردن اینجا، تمام اطراف، روستاها، همه
فلفلشون رو میبردن اینجا.
در موقع فلفل روز 60-70 تا ماشین از اینجا بار بزن. بله. بعد که دستگاه آوردیم و خود ما مکوفتیم اینا، ولی دولت موافقت نکرد.
چی رو موافقت نکرد پدر جان؟
اولا خدمت شما عرض کنم، ما در اوائل مثلا عن چهار پنج شبیه مامور چیز بیمه میمبینجی آقا اسمت چیه؟ اسم شجاعی، اسمت چیه معاینیه؟
منوش برای بیمه،
منوش اینو بیمه بابا اینا ما رو میخواستن به چیز به شاهرود از اونجا سمنان بابا ای آمدن یک تماشا کنه برگرده یا مشتری بیه.
بله این مشکل من دیدم که کارشناسان بیمه بدون اینکه مطمئن بشن که این شخص رو تو اون کارگاه کار میکنه اسمشو به عنوان شخص کارمند یا کارگر اون کارگاه مینویسن و براش مدت بیمه رد میکنن که اون وقت کارفرما متضرر میشه. پدر جان به من بگو چند تا کارگاه تولید ادویه اینجوری هست؟
یک
همین یه دونه. شما هم که دیگه زیاد کار نمیکنید، تعطیل این
دیگه خب تعطیلیم کشیده به شهرها رفتیم.
دو تا دستگاه آسیا به این بزرگی گرفتین بیکار بایست؟
بیکار دیم.
چرا فلفل نداریم؟
چرا داریم؟ کارگر گرونه، کارگر، کارگر.
آها کارگر گرونه. خب بعد اینجا اون وقت به ضررتون میشه که فلفلا رو درسته میخرن میبرن جای دیگه خوش میکنن پودر میکنن پولش تو جیب اونا میره.
بله دیگه بله. ما اینجا درست کار میکردیم، کارگر داشتیم، دو تا کارگر الان بیمنه که حقوق میگیرن ولی زیاد نه، ادارات زیاد نه، ادارات
درسته. دوستان عزیز شنونده، بله این هم یک سری از مشکلاتی هستش که تو حوزه تولید کارگاه ها حالا الان صرفا اینجا بسته بندی فلفل ما میشنویم، تو کارگاه مختلف هم دیدین شنیدین که این مشکلات وجود داره و متاسفانه دست اندازه این چنینی باعث میشه که کارگاهی که میتونه اشتغال زایی کنه اول برای فرزند خودشون که بیکار هستن، دوم برای فرزندان کسانی که داخل روستا هستن که به علت نبود کار دارن از روستا خارج میشن و سوم این که بحث واسطه‌گری کم رنگ میشه و از همه مهمتر نکته اصلی اینه که زحمتی که کشاورز میکشه میتونه با توجه به داشتن یه همچین کارگاه های تولید و بسته‌بندی سود بیشتری رو از آن خودشون بکنن، نه اینکه شرکتی توسط یک واسطه‌گری توسط یک دلالی بیاد فلفل رو خریداری بکنه و به علت نبود بسته‌بندی و کارگاه‌های آسیاب این مدلی بخواد زود به جیب دلال بره. حاج آقا خیلی ممنونم ازت.
متشکرم.
خب دوستان عزیز شنونده، این هم از روستای فرومد از توابع شهر میامی از استان سمنان با هم شنیدیم، ابعاد رو سنجیدیم با توجه به اینکه قطب کاشت فلفل قرمز تند هست در اینجا دیده شد که بیشتر راغبن تو حوزه معادن کار کنن و علاوه بر فلفل اینجا محصولاتی مثل انگور، مثل انجیر هم کشت میشه و گیاهان دارویی. ممنون که همراه ما بودید. این هم از مستند گزارشی نمای روستای امروز ما.
آیا می دانید یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف گاز خانگی پوشیدن لباس مناسب فصل و بستن در اتاق هاست؟
ماشاءالله امروز حسابی خوشحالی آقا کامران، دلیلش چیه؟
دلیلش رونق کارم آقا یحیی، تولید کارگاهمون نسبت به قبل چند برابر شده برادر من.
خب خدا رو شکر کارگرم زیاد کردی.
بله ولی رونق کارم و مدیون همه مردم مملکتم هستم.
متوجه نمیشم، یعنی محصول کارخونه رو همه جا میفرستی و مردمم میخرن؟
آقا یحیی صرف جویی در مصرف گاز طبیعی در منازل کمک خیلی زیادی به تامین سوخت صنایع کشور میکنه و باعث رونق اقتصادی میشه.
واه واه خدا رو شکر.
رادیو اقتصاد همراه شما در اصلاح الگوی مصرف انرژی.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی داریم.
منتظرتونیم. تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.